بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علیه. الاحرام للحج او العمره و طواف و زیارت احد المعصومین و السعی الى رؤیت المسلوب بعد ثلاثه ایام. اینا غسل‌های مستحبیه که همینطوری از عبارت میخونم و دیروز یه مقدار گفتم خارجه شد. غسل‌هاییست که در بعضی مواقع مستحبه. اینا را بخونیم تا برسیم به اون نمازهای دیگه. یکی از غسل‌های مستحبی احرام حج، یعنی در موقعی که برای حج یا برای عمره میخواییم احرام ببندیم، لباس احرام بپوشیم برای اعمال حج یا برای اعمال عمره مفرده یا برای اعمال عمره تمتع، فرق نمی کنه. عمره دو جور داریم، عمره مفرده داریم، عمره تمتع انشاءالله در کتاب حج می خونید. اون وقت این عمره ها و حج هر سه غسل مستحبی دارن که قبل از پوشیدن لباس احرام مستحبه که انجام بدیم. و طواف واجبن کان او ندبن، قبل از طواف هم مستحبه که غسل کنیم. حالا این طواف طواف واجب باشد مثل حج واجب، یا اینکه مستحبه. هر طواف خودش عبادت دیگه، هر آن بخواد انسان طواف کند دور کعبه مستحبه. و قبل از هر طوافی ولو مستحب، مستحب است که غسل کنیم. و زیارت احد المعصومین علیهم السلام، مستحبه که هر امام معصوم را میخواییم زیارت کنیم، قبل از زیارتش غسل بکنیم مستحبه و بعد وضو بگیریم بریم زیارت کنیم، چون بدون وضو با این غسل نمیشه نماز خواند. ولو اجتمعوا فی مکان واحد تداخل، اگر چند تا امام در یه جا دفنه، مثل کاظمین علیهم السلام که حضرت موسیم جعفر سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه در یه جا دفنن، مثل عسکریین امام هادی و امام عسکری در یه جا دفنن، اینجا وقتی میخواییم بریم زیارت این دو بزرگوار دیگه دو تا غسل نمیخواد، همین یه غسل کافیه. کما یتداخل به اجتماع اسبابه، کما اینکه با جمع شدن اسباب غسل مطلقا، یعنی هر سبب میخواد باشه تداخل پیدا میکند غسل. مثلا فرض کنید که روز جمعه است، شخصی جنوب هم هست، میخواد زیارت امام رضا هم بره، بله، خب مستحبه که یه غسل میکند به نیت غسل جنابت و جمعه و زیارت امام رضا. اسباب غسل چند تاست؟ ولی یک غسل انجام میده، اینو میگن تداخل. تداخل یعنی یک غسل با نیت چند تا چیز. مطلقا این چند چیز یعنی چند تا سبب واجب باشه مستحب باشه، بعضی واجب باشه بعضی مستحب باشه، فرقی نمیکنه. ولی سعی الى رؤیت المسلوب بعد ثلاثه ایام، یکی از جاهایی که غسل مستحبه اونجاست که انسان میخواد بره، تلاش میکند که بره یک انسانی که دار آویختن، مصلوب یعنی اون کسی که به دار آویخته شده است، به دار آویختن تا سه روز اونجا بالای چوبه دار مانده، تا سه روز انسان، بعد از سه روز انسان بره اونو بالای چوبه دار ببیند، مستحبه که قبل از رفتن برای رؤیت غسل کنه. ولی سعی الى رویت المسلوب بعد ثلاثت ایام من سلبه، انسان میخواد بره که ببیند مسلوب را بعد از آنی که سه روز از روز سلبش گذشته، از روز دارا بختن سه روز گذشته. البته مر رویه در صورت که میخواد واقعا ببیند، اگر میخواد ببیند مستحب بشه قبلا غسل کنه. سوا انفیزال که مسلوب شر و غیره، فرق نمی کنه این دارا بخته شده به حق دارا بخته شده، شرعن محارب بوده، قاضی شر حکم داده به دارا بختن، یا اینکه افراد شرور اشرار دزدهای مسلح یک انسان مسلمان را به ناحق به دارا بختن، فرق نمی کنه. وقتی میخواییم بریم اینو ببینیم سه روز بعد از دارا بخته شدن مستحب که غسل کنه. و توبه ان فسقن او کفرن، کسی که گناهی کرده فاسق شده یا کافر شده میخواد توبه کند، مستحب که غسل کند، غسل توبه به این میگن. بل ان مطلق ذنب، بلکه هر گناهی فرق نمیکنه گناه فسقاور باشد یا نباشد، گناهی که فسقاور نیست کدوم گناهه؟ گناهان صغیره است. خدای نکرده یه گناه کوچیکی انجام داده که تکرارم نکرده، این فسقاور نیست، از عدالت نمیندازه، ولی گناه دیگه. آدم باید از همون گناه هم توبه کند، نگذره بگه که مثلا چیزی نیست. که یکی از چیزهایی که شیطان همیشه میتونه مسلط بر انسان باشه، آدم گناه خودشو کوچیک بشماره، میگه خب این چیزی نیست که مردم اینقدر گناه میکنن، این چی هی هر روز یه گناهی را میگه چیزی نیست چیزی نیست، یه وقت میبینه که انباری از گناه را انباشته است بر خودش، در حالی که در روایت داریم که یکی از کارهای خوب مؤمن اشتباه میکنه، گناه میکنه، ولی زود باید توبه کند، اون قلب را سیقل بدهد، پاک کند، برای اینکه از ذنب و الذنب یقسل قلب فاذا قسی القلب کفر الانسان. گناه را بر روی گناه انباشته کردن، هی گناه رو گناه جمع بشه، از قلب زدوده نشه، توبه نشه، قساوت قلب میاره. وقتی قساوت قلب آمد انسان کافر میشه، یواش یواش گناهان باعث میشه که انسان نسبت به معاد و خدا و مقدسات هم بی‌اعتقاد میشه. نعوذ بالله. بله همه غسل ها مثل غسل معمول، فرق نمیکنه، غسل غسل یا ترتیبی یا التماس. کس صغیر بین لم یوجب الفسق، اگرچه این گناه موجب فسق نشه، گناه صغیر هم که باشه توبه کند و مستحبی که قبل از توبهش غسل کند. کس صغیر، اونی که موجب فسق نیست چجوریه؟ مانند گناهان صغیره نادره، یعنی صغیره ای که یک بار اینا انجام داده، چون صغیره هم اگر تکرار بشه موجب فسق، تکرار گناهان صغیره موجب سلب عدالته. و نبه به تسویه، این که مصنف گفت ان فسق او کفرن، فسق و کفر را با هم آورد، نبه علی خلاف المفید حیث خصه بالکبائر. مرحوم مفید در کتاب خودش فرموده که غسل فقط مخصوص گناهان کبیره است، نه هر گناهی که موجب فسقه. توجه کردید؟ گفته مخصوص گناهان کبیره است. و صلات الحاجه و صلات الاستخاره، یعنی مستحب غسل قبل از صلات حاجت، نماز حاجت انسان میخواد بخونه، و یا اینکه میخواد استخاره به قرآن بکند، یا اینکه از خدا طلب خیر بکند. استخاره واقعش این تسبیح قرآن نیست، واقع استخاره اینه که انسان میخواد یه کار خیری انجام بدهد، شبه داره، بیاد دو رکعت نماز بخوند، از خدا بخواد که خدایا من این کار خیر اقدام میکنم، خودت کمکم کن. اینه میگن استخاره، یعنی طلب خیر. اصل استخاره اینه، نه اینکه در تسبیح ببینم خوبه یا بده. توجه کردید؟ اصل استخاره اینه که انسان کارهاشو اولا با میزان شرعی انجام بده، وقتی با میزان شرعی انجام داد اگر کاری در براش مشکل شبهه داره دو رکعت نماز میخونه، بعد دعا میکنه که خدایا من به این کار اقدام میکنم، خودت کمکم کن، تنهام نذار. توجه کردی؟ قبل از نماز حاجت و قبل از نماز استخاره مستحبه که دو رکعت نماز بخونه، غسل کند. لا مطلقه ما، نه در هر حاجت و استخاره، بل فی موارد مخصوص من اصناف ما، بلکه در مواقع خاصی از استخاره و حاجت این غسل مستحبه. چرا؟ فإن منهما ما یفعل بغسلن و ما یفعل بغیر غسلن. بعضی از استخاره و حاجت هست که با غسل، بعضیشون بدون غسل. در بعضی جاها غسل مستحبه. کجا گفتن این حرف را؟ الا ما فسر فی محله، در کتابای دعاها و اینا، در مفاتیح مرحوم شیخ عباس اینا را آورده. و دخول الحرم به مکه مطلقا، وقتی که حرم مکه را میخواییم وارد بشیم مطلقا، یعنی سوا اون کانه که میخواییم اعمال حج بدیم یا ندیم، میخواییم داخل مسجد الحرام هم بشیم یا نشیم، خود حرم را که از حول هوش مکه است و داخل مکه است کلن وارد شدن، قبل از آنه که وارد بشیم مستحبه که غسل کنیم. و هاکذا خود مکه و مدینه، عرض کردم حرم یه خود بیشتر از مکه است، خود شهر مکه هم وارد شدن و شهر مدینه هم وارد شدن غسل داره. شرفهم الله، خداوند مکه و مدینه را شرافتشو بیشتر کنه. مطلقا یعنی سوا اون کانه که اعمال حج انجام بخوام بدم یا نه. و قید المفید دخول المدینه به اداء الفرض او نفل. مرحوم مفید گفته که وقتی وارد مدینه میشیم اگر بخوایم کار واجبی را مانند نماز ظهر است، نماز صبح کار لازم انجام بدیم، یا به خاطر زیارت پیامبر گرامی وارد میشیم که مستحبیه دیگه، اگر به خاطر کار واجب یا مستحب وارد مدینه میشیم، اونجا غسل مستحبه وگرنه مستحب نیست. و دخول المسجدین الحرمین، مستحب غسل کردن برای داخل شدن به مسجد الحرام و مسجد النبی. و کذا لدخول الکعبه، برای داخل شدن خود کعبه که در داخل مسجده، اون جایی که با سنگهای سیاه ساخته شده است اونو میگن کعبه، داخل اونم یه اتاقه که دیگه، داخل اونم وارد بخوایم بشیم غسل مستحبه عزه الله تعالی. و این کانت جزء من المسجد، مرحوم شهید سانی میخواد اشاره کند که این دخول المسجد گفته بودیم، خب کعبه هم در داخل مسجد دیگه، این جزء مسجده، دوباره چرا کعبه را میگیم؟ میگه بله، اگرچه جزء مسجده این کعبه، الا انه مستحب لخصوص دخولها، مخصوص برای دخول کعبه غسل است مستحبه. خب وقتی ما برای مسجد غسل کردیم دخول کعبه هم هست دیگه؟ میگه نه. و تظهر الفائده فی ما لو لم یم و دخولها این دل غسل، غسل سابق. فایده این مطلب در جای ظاهر میشه که انسان رفته غسل کرده برای وارد مسجد شدن، اما کعبه را نیت نکرده. مسجد الحرام را نیت کرده در غسل، ولی خود کعبه را نیت نکرده، در اینجا غسل دیگر مستحبه. فانه لا یدخل فی، اگر نیت نکند غسل کعبه داخل در این غسل نخواهد بود. کما لا یدخل غسل المسجد فی غسل دخول مکه الا به نیت اینده، همونطور که کسی بره برای ورود به مکه غسل کند، ولی در اون غسل ورود به مکه نیت ورود به مسجد را نیز نکند، اینجا غسل مسجد داخل در غسل کعبه نمیشه. اگر نیت بکند داخل میشه. اگر نیت کنه چه غسل میکنم، هم برای وارد شدن به مکه، هم برای وارد شدن به مسجد الحرام، هم برای وارد شدن به کعبه، باش اب نداره، همه شامل میشه. کما اینکه داخل نمیشه غسل مسجد در غسل دخول مکه مگر با نیت مسجد در موقع غسل مکه. و هاکذا در رابطه با خود حرم هم همینطوره. لو جمع المقاصد ولو جمع المقاصد ولو جمع المقاصد تداخلت، کسی مقصدها را جمع کند، بله اونجا تداخل میشه. مقصد یعنی مقصود، هدفها را غسل میکنم برای دخول حرم و مکه و مسجد الحرام و کعبه، چهار تا مقصود دارم، همه را در یک نیت جمع میکنم، اون وقت یه غسل انجام میدم. توجه کردی؟ بله؟ نه، همه شو باید نیت کنم. و منها الصلات المنظور و شبهها و هی تابعت للنذر المشروع و شبهه. یکی از نمازهای واجب که مانده است نماز نذره یا شبه نذر. شبه نذر مانند قسم و یا اینکه عهد. اینو باید توجه داشته باشیم که نذر و قسم و عهد و اینها در وقتی لازم الاتباس که اون منظور اونی که نذر میکنیم اولا رجحان داشته باشه، شرعی باشه. مثلا من نذر میکنم که روز جمعه اگر نعوذ بالله یه بطری مشروب بخورم یه قربانی در راه خدا بدم، این نذر درست نیست. اگر من نماز مغرب شام رو نخونم، یادم بره نخونم، مثلا یه صدقه بدم، این نذر نیست. نذر همیشه باید منظورش یک فعل مرجوح باشه، یک فعل راجح باشه، نه فعل مرجوح. مثل این که نذر میکنم که اگر دستگیری از فلان فقیر را بکنم، اگر خداوند به من اولاد داد، اگر علم یاد گرفتم، اگر در از جهاد مقدس مثلا به سلامتی برگشتیم، اگر مسلمان ها پیروز شدن، اگر این چیزا، اینا بر نذر، نذر شرعی است که قابل عمل و انسان واجبه که نذری کرده عمل کند. قسم هم اینطوره، میگه من قسم میخورم که والله دیگه سیگار نکشم. نذر خوبیه، رجحان داره، مفید بر بدنه. والله دیگه مثلا دروغ نگم، خوبه. والله مثلا نمازم را اول وقت دیگه ترک نکنم، قسم میخوره و واجب الاتباعه، اگرم عمل نکند کفاره داره. ولی اگر قسم بخوره که دیگه والله بعد از این نماز صبح نخواهم خوان، خب این نمیشه که، توجه کرده؟ یا عهد بکند، فرق نمیکنه، روی هم رفته، هم قسم هم عهد هم نذر. نذر و شبه نذر، شبه نذر همان قسم و عهد. اینا باید منظورشون و معهودشون و مقسمشون، مقسوم لهشون چی باشه؟ رجحان داشته باشد، راجح باشد و جایز شرعی باشد. خب یکی از چیزهایی که میشه نذر کرد نمازه. نذر میکنم که مثلا اگر فلان حاجتم قبول بشه فلان کار رو انجام بدم. اون فلان کار رو انجام بدم هم باید شرعی باشه، درک کردید؟ هم خود اون منظور باید شرعی باشه. مثلا نظم خدا اگر به من یک پسری داد، این پسری داد چیه؟ منظوره، این شرعی باید باشه. چه کار کنم؟ صدقه بدم به 10 تا مسکین، اینم نذره. نذر و منظور هر دو باید چی باشه؟ شرعی باشه. مثلا نظم کنم اگر خداوند انشاءالله یک پسری داد به من بزرگ کردم، 10 تا عالم بزرگوار را سرش ببرم، توجه کردی؟ خب این نذر، نذره غیر شرعیه. ولو خداوند پسر داد منظور خوبه، ولی نذر، عمل نذریه خلاف شرع است و غیر شرعی. گاهی انسان عبادتهایی را نذر میکند، نذر میکند که مثلا اگر فلان حاجتم برآورده بشه روزه بگیرم، نماز بخونم، اینم شرایطی داره. عبادت باید طبق روال شرعی باشه. کسی اگر نذر کند که اگر فلان حاجتم برآورده بشه روز عید قربان روزه بگیرم، این نمیشه. چرا؟ چون روز عید قربان روزه گرفتن حرامه، روز عید فطر روزه گرفتن حرامه. نمازم همینجوره، کسی نذر میکند که اگر فلان حاجتم قبول شد 10 رکعت نماز بخونم با 1 رکوع. خب این نمیشه، برای اینکه هر رکعتی از نماز شرعاً 1 رکوع و 2 سجده داره، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه، مثل نماز عید فطر چیزو، نماز آیات اینا، یا مثلا نماز میت مثلا رکوع نداره. در جایی که دلیل خاص نداشته باشیم، نماز باید هر رکعتش 1 رکوع داشته باشد، 2 سجده داشته باشد. یا مثلا نذر میکند که اگر من فلان حاجتم برآورده شد، در روزهای مثلا ایام ماه رمضان هر روز نماز عید فطر بخونم. این نمیشه که، تو نماز عید فطر مخصوص روز عید فطره و من در غیر روز عید فطر نماز عید فطر بخونم، بدعت خلاف شرع و این نذر درست نیست. پس نذری که ما میکنیم فلان نماز را بخوانیم، اولا باید منظورمون شرعی باشه و ثانیا نمازمون هم شرعی باشه. نماز شرعی کدومه؟ اون نماز مطلقی است که هر رکعتش رکوع داره، سجده داره و 2 رکعتیه و مخصوص نیست، نماز مخصوص نیست، مثل نماز عید فطر و عید قربان و نماز مخصوص آیات مثلا. نذر میکند که هر روز نماز آیات بخونه. خب نمیشه نماز آیات بخونیم هر روز، نماز آیات در جاهای خاصی است. توجه کردید؟ اینم یکی از نمازهای واجب. یکی از نمازهای واجب دیگر این است که انسان نایب بشه از کسی، با اجاره پول بگیره نایب بشه، یا تبرعا مجانا نایب بشه برای کسی نماز واجبش رو انجام بده، یا پسر بزرگتر نمازهای مانده پدر را انجام بده، که اینا در این رابطه در رابطه با نماز قضا و استیجاری مفصلا بعدا بحث خواهد کرد. باز بله، یکی از نمازهای این نمازهای واجب که تمام شد، یکی از نمازهای مستحبی را ایشون ذکر میکند که نماز استسقاست. نماز استسقا برای طلب باران شرایط خاصی داره که اینا را دیگه از عبارت میخونیم. البته مستحبه، عین نماز عیده. و منها یکی از نمازهای واجب از صلات المنظوره و شبهها، اون نمازی که انسان نذر کرده اون نماز را بخواند، یا شبه منظوره یعنی عهد کرده، قسم خورده اون نماز را بخواند. من المعاهد، نمازهایی که عهد کرده اون نماز را، یا المحلوف علیه، یا نمازهایی که قسم خورده که اون نماز را بخواند. والله هر روز 2 رکعت نماز خواهم خواند. خوبه، 2 رکعت نماز هر روز براش چی میشه؟ واجب میشه، چون قسم خورده. و هی تابعتون لنظر المشروع و شبهه، این نماز تابع یعنی عین همون است که نذر کردیم. چند رکعت نذر کردیم باید همونو بخونیم. البته نذرمان چی باید باشه؟ المشروع، باید شرعی باشه. نذر غیر شرعی را نمیشه عمل کرد. و شبه یعنی لشبه نظر، یعنی للعهد المشروع یا للحلف المشروع. توجه کردید؟ فمتا نظر هیئتا مشروعه فی وقت ایگائها، وقتی که انسان نظر کرد یک هیئت مشروعی را در وقت ایگائش، در وقت خودش، مثلا نظر الان نماز عید برای ما مستحب بکردی، نه نماز عید فطر برای ما مستحب در زمان غیبت امام، ولی ما نظر میکنیم، میگیم لله علیه که اگر فلان حاجتم برآورده شد هر سال عید قربان نماز عید را بخوانه. اینجا نماز عید برای ما چی میشه؟ واجب میشه، چون نماز عید قربان مشروعه. در روز عید قربانم من نذر کردم بخونم دیگه، هیچ اشکالی نداره و واجب میشه. نظر هیئتن اون نماز عید قربان را که مشروعه در وقت خودش که روز قربانه. او عددن مشروعن، این عدد یا عدد مشروعی را نظر میکنم، نظر میکنم که روزی 10 رکعت 5 تا 2 رکعتی نماز بخوانم، علاوه از نمازهای یومیه ما 5 رکعت، نماز بخونم، 10 رکعت 5 تا 2 رکعت نماز بخونم. این عدد عدد مشروعی است، اب نداره. نه دیگه، مرق تکلیف مال اعتاق شرعی نیست که. نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مثلا نذر میکنم که من بپرم، توجه کرد؟ این اصلا نذر منعقد نمیشه. صدقه نماز خوندن غیر لا اعتاق نیست. هر روز به قولشون 2 میلیون رکعت نماز بخونم، این یعنی لغوه، مسخره کردنه. آدم یا خودش باید مسخره کنه یا دیگران را. دیگه اگر عاقل خودش مسخره کرد، بله مباح ندن. وحتر از ابل مشروع اما لو نظرها این ده ترک واجبین او فعل محرمین شکرن او عکسه زجرن. مصنف نظر مشروع گفت، احتراز کرد از چیزایی که انسان نظر میکند در موقع ترک واجب، میگه از باب شکرن یا فعل محرم شکرن، میگه اینجور نظر میکنه، میگه اگر من نماز صبح را نخونم از باب اینکه شکر اینکه نماز صبح را نخوندم 10 تومان صدقه بدم، به شکرانه اینکه نماز صبح را نخوندم، یا اگر خدای نکرده مشروب بخورم به شکرانه مشروب خوردن 10 تومان صدقه بدم، یا 2 رکعت نماز بخونم. اینا دیگه خلاف شره. او عکسه زجرن، یا عکسشو حساب کنیم. ببین ترک واجب عکسش چیه؟ فعل واجبه. فعل محرم تا عکسش چیه؟ ترک محرمه. ولی اینجا نذر میکند زجرن، به عنوان شکنجه خودش میگه من بعد از این نماز صبح نخواهم خوان، اگر نماز صبح خواندم 10 بار کلمو به دیوار بزنم، مثلا به عنوان شکنجه خودم، یا مثلا 100 تومن به فقیر بدم به عنوان اینکه خودم را آزار بدم که چرا نماز صبح خواندن زجرن، چرا نماز صبح خواندن. یا مثلا در رابطه با ترک محرم، هر شب باید مشروب بخوره، اگر یه شب نخورم به عنوان این که زجر کنم خودم را 10 تومن مثلا 100 تومن به فقیر بدن. رجوع کرد او رکعتین به رکوع واحد، یا مثلا نذر میکند که من 2 رکعت نماز بخونم با 1 رکوع، او سجدتین، 2 رکعت نماز بخونم با 2 سجده. آخ 2 رکعت نماز 4 سجده داره دیگه، اینجور نظر میکنه، آدم کجیه دیگه. و نحو ذلک و منه نظر، یعنی از این غیر مشروعه، از این انواع غیر مشروعه، نظر صلات العید فی غیره، نظر میکند که نماز عید قربان را در روز نیمه ماه رمضان بخونم، مثلا نیمه شعبان بخونم، این نمیشه که. و امثال نام. پس قانون چیه؟ و ضابط المشروع، قانون کلی مشروع اینه که ما کان فعله جایزن قبل النذر، اونیست که عملش جایز باشه قبل از نذر در اون وقت، هر عملی که در وقتش قبل از آنه که نذر کنم جایز باشد، حالا یا مباح متساوی طرفین یا اینکه استحباب، فرق نمیکنه، روچان داشته باشد اشکالی نداره. پس فلون نظر رکعتین جالسن، کسی نظر میکند که من هر روز 2 رکعت نماز مستحب نشسته بخونم، اب داره؟ نه، نماز مستحب رو نشسته خوندن اگر نظرم نکنم جایز مستحب. یا ماشیان در حال راه رفتن نماز بخونم، اب نداره. او به غیر صورتن، یا اینکه نماز بخونم 100 رکعت نماز بخونم بدون سوره، با حمد فقط بخونم، با حمد فقط. او الی غیر قبلتن ماشیان، نظم میکنه که نماز بخونم پشت به قبله در حال راه رفتن، میشه. او راکبن، یا تو هواپیما، تو ماشین، تو قطار و امثال اینها، این عقده. چرا؟ چون اصل نماز در هر صورت جایزه دیگه. ولو اطلق فشرتها شرط الواجبه، اما اگر نگفت که نماز، گفت که یه وقتی این که نظر میکند که 2 رکعت نماز مستحب بخونم نشسته، اینجا مقید، هم نشسته بخونه دیب ندار. اما اگر مطلق نظر کرد، گفت بر من لا لله علیه که هر روز دو رکعت نماز بخونم. اینجا مطلق گذاشت دیگه، دو رکعت باید چه جوری بخونه؟ با شرایط واجب استاده، رو به قبله، در حال سکون و آرامش و امثال اینا. باشه ولو اطلق، اگر نظرش رو مطلق بذارد، شرطش همان شرط واجب میشه. فی اجود القولین. و منها صلات النیابه به اجارت عن المیت تبرعا او به وصیت نافذه. یکی از نمازهای واجب نماز نیابت. نماز نیابت کدوم نیابت؟ از میتی، کسی مرده، من به نیابت از او نماز او را میخونم. به اجارت عن المیت، اجیر میت میشم، اجیر میت میشم، تبرعا مجانا خودم اجیرون میشم. یا اینکه نه، وصیت کرده آقا از ثلث مال من هر سال 100,000 تومان بدید، 10 مثلا به 10 نفر برای من یک سال نماز بخونن. خب ورثه‌اش هم آمدن، ثلثش هم زیاد پولش، به اندازه ثلثش وصیت نافذه، باید عمل بکنن وصیت را به اندازه ثلثش. پولشو دادن، یه عده پول گرفتن، اجیر شدن، براش نماز میخونن. اینم یکی از نمازهای واجبه. نافذ یعنی واجب، یعنی نفوذدار. آخه وصیت دو جوره، وصیت نافذ داریم، وصیت غیر نافذ. وصیت به اندازه ثلث نافذه، یعنی باید عمل کرد، نفوذ داره. یعنی انسان در حال حیاتش به جمعی اموالش نافذه، نفوذ داره. شما میتونه همه اموالتون رو یه جا ببخشی، ولی برای بعد از مردنش 2/3 از مال مال ورثه است، 1/3 از مال مال منه، مرده اون کسی که میخواد بمیره. وصیت هم در رابطه با 1/3 قابل عمله، یعنی واجب العمل، نه قابل، واجب العمل. اگر من زیادتر از این وصیت کردم، ورثه میتونن عمل کنن، میتونن عمل نکنن، میگن بی خود وصیت کرده. توجه کرده؟ اگر وصیت هم به اندازه ثلث مالمه باید عمل کنن، بیشتر از ثلث مال منه میتونن عمل کنن، میتونن عمل نکنن. اینو میگن نافذ. نافذ یعنی به اندازه ثلث باشه. بله دیگه، بله، به اندازه ثلث باید عمل کنن. او تحمل اجاره بشه از میت، یا تحمل من الولی، یا اینکه اجاره نیست، تحمیل بر ولی میت این نماز. مثل چی؟ به هو اکبر الولد المذکور، ولد الذکور، بزرگترین فرزند مذکر، یعنی بزرگترین پسر، بعضی از نمازهای مانده پدر را باید بخوند. عن الاب لما فاته من الصلات، کدوم نمازها را؟ اون نمازها را که اب فوت داده، فی مرضه، در حال مرضش، او سهون، یا فراموش کرده، سهون فوت داده. بعض از فقها اینجور گفتن، گفتن ولد اکبر فقط این نمازها را لازم قضا کنن، نه اینکه یک پدر بی نماز بود از اول تا آخرش نماز نخونده، حالا مرده، بیچاره پسر باید یک عمر 60 سال براش نماز بخونه. اینجور نیست، اکثر فقها گفتن اینجور نیست. ولی او مطلقا، بعضی گفتن مطلقا هر نمازی که مانده باید فرزند اکبر بخواند، که وصیت تحریر بعدن بیان این مسئله، تحریر یعنی بیان، بیان این مسئله بعدن خواهد آمد. وحیه این نماز نیابت یا تحمل چه جوریه؟ به حسب ما یلتزم به، به مقداریست که به گردن گرفته می شود، به همون مقدار، به همون کیفیت. شما اجیر شدی 6 ماه نماز بخونی، چه جوری بخونی؟ با هر شرایطی که اجیر شدی باید با همون شرایط بخونی، کیفیتن و کمیتن. هم از نظر کیفیت باید همون شرایط باشه، هم از نظر کمیت. تمام شد نمازهای واجب. اما نمازهای مستحب، و من المندوبات صلات الاستسقاء، یکی از نمازهای مستحب نماز باران، طلب باران، و هو طلب السقیا کبشرا، طلب سیراب شدن، نعوذ بالله، در خشکسالی انسان از خدا آب میخواد. و هو انواع، این صلات الاستسقاء دعا این طلب سقیا به هوه زمینش به طلب سقیا برمیگرده. این طلب سقیا، این از خدا سیرابی را خواستن، باران خواستن، چند جوره؟ ادناه دعا بلا صلاتین، کمتر نشینه که انسان بره یه جایی گوشه راز نیاز کنه بدون نماز از خدا بخواد که خدا باران بفرسته. ولا خلف صلاتین، یعنی بلا صلاتین ولا خلف صلاتین، بدون نماز و نه پشت در نماز، یعنی در حین نماز نیست و پشت در نماز هم نیست. یه وقت انسان نماز میخونه، در وسط نماز در قنوت دعا میخونه، یه وقت هم نماز میخونه بعد از نماز دعا میکنه، نه اصلا نماز نخونده میشینه دعا میکنه. این یک نوع، این ادناش، یعنی کمترینش. ولی و اوسطه ادعا خلف الصلات، متوسط ترین کاری که در استسقا میشه کرد اینه که انسان دو رکعت نماز بخونه بعد از نماز دعا کنه. ولی والافضل الاستسقا برکعتین و خطبتین، بهترین استسقا اون است که انسان دو رکعت نماز بخونه، دو رکعتی که خطبه هم داره بعد از دو رکعت، دو تا هم خطبه بخونه. و یک الیدین، این نماز استسقا مستحبه مانند نماز عیدین، عید فطر و قربان. در چی؟ فی الوقت، هم وقتش، وقت نماز عید که بود از طلوع آفتاب تا زوال بود. و تکبیرات زایده فی رکعتین، و در اون تکبیرهای اضافی که در نماز عیدین بود، 5 تا تکبیر در رکعت اول و 4 تا در رکعت دوم، همه اونها در نماز استسقا هم هست در هر رکعت. و الجهر بلند خواندن، و القراءه حمد و سوره، و الخروج الی الصحرا، در صحرا رفتن هم به مثل نماز عید و امثال اینا. الا ان القنوت هنا بطلب الغیث و توفیر المياه، در قنوت اینجا فقط اینجا یطلب الغیث. الا ان القنوت، الا ان فی القنوت هنا یطلب الغیث، میتونیم بخونیم الا ان القنوت هنا بطلب الغیث و توفیر المياه الرحمه، میشه بخونیم قنوت گرفتن در اینجا. دعای در قنوت این است که انسان از خدا غیث بخواد، غیث یعنی باران، باران بخواد و زیاد شدن آبها را بخواد و رحمت پروردگار را بخواد. توجه کردید؟ در قنوت عیدین دعای مخصوص داشته، میگه اللهم اهل الکبر و العظمه، در اینجا دعای بارانه. بله؟ بله؟ 10 تا؟ 9 تا دیگه، 5 رکعت اول، 4 رکعت دوم. و یحول الامام و غیره الردا یمینا و یسارا، مستحبه که امام جماعت در نماز استسقا، یعنی بعد از نماز استسقا، نماز استسقا که تمام شد میخواد خطبه بخونه، امام جماعت و مردم عبا را برعکس کنن. یعنی چی؟ یعنی طرف راستشو به طرف چپ، طرف چپشو به طرف راست بکنن، البته بعد الفراغ من الصلات. فیج الیمینه یساره و بالعکس، قرار داده میشه یمین ردا عبا بر یسار و یسارش هم بر یمین. چرا؟ للاتباع، چون پیامبر گرامی این کار کرد در موقع استسقا. یکی این، یکی هم و تفعول، تفعول به خیر، یعنی همطور که ما عبا را عوض میکنیم از خدا میخواییم این حالت ما را هم عوض کنم، حالت خشکسالی عوض بشه به حالت واب داشتن. ها، عبا رو عوض کن دیگه، طرف راستش به طرف چپ، چپش به طرف راست. نه، همین بازم معلوم نشد. خب کاپشنت درار پشت در بپوش، اون وقت معلوم شد دست راست به طرف چپ بپوش، بعد اینطور معلوم شد. خب ولو جعل مذالک اعلاه و اسفله و ظاهره و باطنه کان حسنن، در این تحول اگر پایین عبا را بیاره بالا، از بالا بپوش، یعنی دیگه بالا را ببره پایین، پایین را ببره بالا، ظاهرش را بیاره باطن، باطنش را بیاره ظاهر، یعنی برعکس تحجیل کرده، به تمام معنا عکس کند. البته به تمام معنا عکس امکان نداره، چون مثلا این عبا را الان میتونیم دراریم برعکس کنیم، طرف راست چپ بشه، چپ راست بشه، ولی اگر پایین بالا شد دیگه باید راست سر جای خودش باشه، چپش هم سر جای خودش باشه، مگر اینکه برعکسش هم بکنیم. برعکس بکنیم احتمالاً یک طرف قضیه درست بشه، یعنی هم راست چپ بشه، چپ راست بشه و پایین بالا هم بشه، پشت رو هم شاد بشه. بالاخره پشت رو پوشیدن، پایین بالا پوشیدن، برعکس پوشیدن خوبه. و یترک محولاً حتی ینزل، همینجور عبا میموند تا اینکه در حال تحویل، یعنی در همون برعکس پوشیدن میمونه تا اینکه از موقع نماز بلند بشیم و بریم دیگه، نماز تمام بشه، خطبه تمام بشه بریم، تا موقع رفتن همینجور میمونه تا اینکه لباس ها را بکنیم، اون مقدار تا اونجایی که لباس در تنمان هست همونجور بمونه تا اینکه برسیم خونه مثلا عبا را دراریم دیگه معلوم. ولتکن الصلاة بعد از صوم ثلاثة ایام، مستحبه که نماز استسقا بعد از 3 روز روزه باشد. اول روزه بگیریم، 2 روز که گرفتیم، روز سوم در حال روزه بریم نماز بخونیم. مصنف گفت بعد از ثلاثة ایام، در حالی که در واقع بعد از 2 روزه و در روز سومه. اطلق بعدیتها علیها، مصنف گفت که بعد از ثلاثة ایام، مطلقا گفت بعد این که نماز بعد از 3 روزه. چرا؟ تقریبا از باب غلبه است، چون بعد از 3 روز نیست، لانها تکون فی اول الثالث، چون نماز در اول سومین روزه دیگه، توجه کردید؟ 2 روز روزه میگیرم، در روز سوم اولین روزش، اولین ساعاتش میرن صحرا و نماز میخونن. آخر و حل اثنین، این 3 روز رو باید طوری روزه بگیریم که آخرش روز دوشنبه میشه. از کی شروع میکنیم؟ شنبه، یک شنبه، دوشنبه. و هو منصوصون، روایت داریم، ولذا قدمه هو، ولذا چون روایت داریم، مصنف دوشنبه را از جمعه مقدم داشت، بعد از دوشنبه گفت اول جمعه، یا آخرش دوشنبه باشه یا آخرش جمعه باشه. یعنی چی؟ یعنی چهارشنبه شروع کنیم، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. چرا آخرش جمعه باشه؟ دوشنبه روایت داشت و جمعه چرا؟ لانها وقت لجابه، وقتون لجابت دعا، چون جمعه بالاخره درهای رحمت پروردگار بازه، وقت اجابت دعاست. حتی رویه ان العبد یسأل الحاجه فیؤخر قضاءها الى الجمعه، روایت شده که بنده خدا از خدا وقت حاجت میخواد، خداوند حاجتشو نگه میداره تا روز جمعه برآورده میکنه. روز جمعه روز برآورده کردن حاجته. خب کسی که نماز استسقا میخوند باید بعد از توبه، توبه هم بکند الله تعالی من از ذنوب، از گناهان، و تطهیر الاخلاق من الرذائل، و این که توبه کند از اخلاق پست، حسد، ریا، شک، عناد، کبر، غرور، عجب، از این اخلاق ناپسند دور باشه. و رد المظالم، اگر حق کسی بر عهده‌اش هست اون حق را رد کند. رد مظالم یعنی رد حقوق ناس به ناسه، یا حقوق الله به الله. لأن ذالک هر جال الاجابه، انسان وقتی که مظالم دیگری در گردنش نیست، امیدواری برای اجابت دعاش بیشتره، ارجا یعنی امید بیشتره برای اجابت دعا. وقد یکون القحط به سبب حاضر، اصلا گاهی قحط و خشک سالی به خاطر همین چی میشه؟ گناهان میشه. آدم باید از خودش از گناهان پاک کند و بره به صحرا، کما رویه، کما که روایت هم شده. ول خروج من المظالم من جملت توبت جزءن و شرطن. ببینید مصنف هم توبه را گفت هم رد مظالم را گفت. شهید میخواد بگد که این ذکر خاص بعد الامه، چون رد مظالم خودش توبه است دیگه، یا جزء توبه است. اگر توبه را یک مرکب فرض کنیم از این که انسان توبه کند از گناهان و ظلمها و حقوق مردم، خب رد مظالم جزء توبه است. یا اگر بگیم مراد از توبه پشیمان شدنه، ولی شرط پشیمان شدن این است که رد مظالم بکنیم، پس رد مظالم از جمله توبه است، یا جزءن، یا جزء توبه است، یا شرط توبه است. خب حالا که اینجوره، پس چرا بعد از توبه رد مظالم را گفت؟ و خصها مخصوصا رد مظالم را گفت اهتماماً به شأنها، چون اهمیت داره حقوق مردم، باید شأن حقوق مردم را رعایت کرد و مظالم را به اهلش رد کرد. ولیخرجو حفاتن، مستحب که انسان خارج بشود به صحرا در حالی که پا برهنه است. حفات یعنی پا برهنه. و نعالهم فی به ایدیهم، کفشاشون هم به دست بردارن، نعلینشو کفشش داره نپوشن به پا، به دست بردارن. یه حالت خضوع، حالت این که در برابر خدا التماس میکنن، اسیر. فی ثیاب بذله، لباسهای همیشگی کار و اینها را بپوشن، لباسهایی که تبختر آورا کبر آورا آدم به خودش مشغول میکند او را نموشن. میخوام برن تو صحرا نماز بخونن دیگه، اگه بخوان لباسهای شیک و نمیدونم اتو دار بپوشد اونجا دیگه تو صحرا فکرش به اتوی شلوارش میشه که الان خراب میشه، نماز نمیشه، باید دیگه اونجا خاکی شد. و تخشعن، با حالت خشوع باید باشه. و یخرجون از سبیان و شیوخ و البهائم، بچه ها را میبرن، پیر مرد پیر زن ها را میبرن، بعد چهار پایان هم میبرن حیوانات را. چرا؟ لأنهم مزنت الرحمه علی المذنبین، چون این بچه ها پیر مرد ها و حیوانات موجب رحمت هست، گمانگاه رحمت هست، یعنی انسان احتمال میده که خداوند به اونها بیشتر رحمت کند، رحم کند تا مذنبین. فاین سگو، حالا رفتن نماز خواندن، خداوند باران داد داد، و الا پشیمان نشن، آدو دوباره برن نماز بخونن ثانیاً دوباره و ثالثاً و سومین بار، من غیر قنوتن، مایوس نشن. قنوت یعنی مایوس، قنوت یعنی مایوس، مایوس از رحمت پروردگار نشن. یک بار دو بار سه بار نماز بخونن بانینه الست. در نماز دوم سوم دیگه لزوم نداره روزه بگیرن، ها مبنیشون بناشون بر همون روزه اولی باشد، سه روز اول روزه گرفتن دیگه، دیگه تکرار نکنن. این لم یفترو بعده، اگر فاصله نانداختن، روز سوم رفتن نماز خوندن در حال روزه بودن دیگه، باران نیامد، روز چهارم هم برن نماز بخونن، فاصله نشده. و الا اگر فاصله بشه، مثلا این هفته رفتن نماز خوندن دیدن نیامد، ده روز دیگه میخوان برن نماز بخونن، اونجا فیسو مستعنفان شروع کند از ابتدا روزه بگیرد. صلی الله علی محمد.